سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو زودی در پراگ پیشنهاد میکنم. امروز 18 ایول است. شرح کوتاهی چند خبری برنامه. اداره مسلمانان ولایت مسکو تقاضا کرده است که ریدهای تحقیرآمیز پلیس روسیه به مسجدها مورد تحقیق قرار گیرند.
باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران را پایمال کردن به جوابگاری کشیده می شوند.
دادستانی بدخشان می خواهد زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که مربوط به سازمان آقاخان است به اختیار دولت داده شود. نگاهی به سرنوشت ژورنالیستان زندانی. یک سال پیش چند ژورنالیست و بلاگر را بازداشت و حبس کردند. نزدیکان آنها چی حال دارند؟
تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل در رویمون شکر خدا پوبرجاست.
برنامه رو با یک خبر از روسیه آغاز میکنیم. حمله کارمندان آمان یا نیروهای ویژه پلیس به یک مسجد در ناحیه مسکو واکنش های تند جامعه مسلمانان را به بار آورد. کارمندان آمان هفته گذشته هنگام عبادت وارد مسجد مسلمانان شده دغلانه با آنها برخورد کردند. چهره های شناخته و فعالان جامعه مسلمانان روسیه این عمل را محکوم نمودند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای آمان به مسجد دزرژینسکی به دوستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عمل کرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به واگذاری نموده تحقیق رید را طلب نموده است. روز 14 ایول به وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان آمان با پایافزال روی قالین مسجد قدم می زدند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای آمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوقهای بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد میکند. ری در مسجد همچنین باعث واکنش شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرو رئیس جمهور چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوا اندوزی نامیده آن را به حمله راهزنان شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی میلیکوف رهبر داغستان در نوبت خود گفت دیدار نوارهای ری برایش ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوقی داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران آمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند. ضمن یک هفته پیشتر از این روز 7 ایول نیز در یکی از مسجدهای کتلنیکی رید انجام داده شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بدرفتاری کرده ضد آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پای گروهی از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعه ویدیویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند. بعد این ریدها در گروه چت‌های مجران دعوت‌ها در مورد دست زدن به اعتراض‌ها صدا می‌دهند. محمدجان صابیرف حقوق‌شناس تاجیک می‌گوید مهاجران نباید با چنین دعوت‌ها همراه شوند زیرا می‌تواند برایشان پیامدی نخوب داشته باشد.
مهاجرانی که در میتینگ‌ها اشتراک می‌کنند اونا رو فیسبی یعنی زپریتی بسروچ نمی‌مونند یا اینکه 20 سال یا اینکه تا 40 سال زپریت می‌مونند. از تمام مردم مهاجر خواهش می‌کنم که در یگان میتینگ‌ها اشتراک نکنین و اون کارمندان پلیسی که در یعنی مسجدها در طرف کتلنیکی در طرف لوبرسی رفته با همون یعنی پایفزال جزیره خود در همون بالای جای نمازها برآمدند او حاضر از طرف گزدوم روسیه یعنی یک گروه تاسیس کردگی هستند و تفتیشات ادامه دارد و باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگاری کشیده می شود.
عملیات ضد مهاجران اینک تای دومو می شود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه ها و مکان های کاریشان می فرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده می شود که گروه از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسل می کنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که ضمن برگزاری ریدها 12,000 موید قاعده شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7,000 مهاجر از جمله زودگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواسته است که زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خروق را به دولت برگردانند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکت حقوق استفاده زمینی دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خروق داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین رو غیر قانونی میدونند؟
سلام بینندگان گرامی، سلام مومین. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون رو برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خارق از جمله با دو نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنابر امنیت شخصیشون نامناسبشون رو آشکار نکردند. با رادیو آزادی گفتند آخری سالهای 90 شبکه آخون زمین های منزل آنها را در محله دشتک شهر خروق با نرخ 70-75 هزار دلار خریده است. به گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزل او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم به نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروق دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آخان چار امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است.
میرزا نبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟
ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمی زنند و شرح هم نمی دهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خروق دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خروق هم به فایده دولت گذرانیده شد. و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خروق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عمل کردی مقامات و دولتی شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتند و نمیگویند، ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان بعد از حادثه های خونبار ماه می و ایونی سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آقاخان در قلمرو تاجیکستان کم رنگ کرده و صحن اون تنگ کرده شود.
تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سال پیش مقامات در همین ماه 4 ژورنالیست فعال را بازداشت کردند. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان را برای حبس ژورنالیستان بارها تنقید کرده از حکومت خواستند آنها را آزاد نمایند. اکثر این ژورنالیستان نانآور خانواده هایشان بودند. حالا نزدیکان آنها چه حال دارند؟ همکارم سرویناز روح الله و شهلا عبدالله گزارش دارند.
مسعود پسر یگانه خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده.
غربتی را زمان بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمده همگی چند روز داشت. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمانهای ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همسری عبدالله غربتی میگوید روزهای سخت را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. در هر ملاقات با شوهرش مسعود را همراه میبرد.
مسعود هم همراه میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود زود میریم، مثلا 2 ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات با یکدیگر مثلا تاکید میکنیم که روح افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکر خدا پاپرجاست.
همسر و فرزند عبدالله همراه با والدین او زندگی میکنند. مبارک میگوید کار خبرنگاری نیز میکند و باری گرانی زندگی را همراه با خسر و خوشدامن یک جایه میکشند. مادر عبدالله پیوسته به بیگناهی او تاکید میکند و باور دارد روز پسرش آزاد شده به نزدشان برمیگردد.
میگا و چت همی فقط فکر که کی ما ژورنالیستم ما روزنامه نگار ما گون خل نه تلویزیون چی اکسترامیسم ایتالی نیستم ما فقط اوچا ژورنالیستم ما کسب خدمت اجرا کردم های میگم نشید نفهمیدن مرا همی که ما های مام نفهمیدم میگم تری گون چی با کلا نمیگیرم.
سرنوشت فرزندان دلیر امام‌علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارد. آنها بزرگترند و همیشه آمدن پدر را منتظر می‌شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دیه رفتند. شادی‌گل بابیه و مادر دلیر گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نان‌آور خانواده بود تأمین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و میگوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاشهای زیاد توانسته دلیر و برادرش را بزرگ کند.
عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه. اگه وقتی که کمی کسلا لنگو میشه که قبیل خیلی با دارو دواش میبریم میتیم شد سوزو میگه یگون چی ند شکایت ندارم و چه میگه خشرو نغزم حرومتو میکنن میگه.
مادر دلیر نفقه خور است و پدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. با نخل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایت و کمک میکند. حبیسه یتیموا مادر زوخ بک سید امینی روز 14 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو زاده گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زوخ بک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسر او پاسخش سخت است. پیوندان عبدالستار پیر محمد زاده خبرنگار دیگر زندانی نیز گفتند زندگی بدون سرابان آیله برایشان آسان نیست. و فرق از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی پیر محمدزاده در محبس خوجند ادای جزا میکند. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود زود به خبرگیری او بروند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. بعدن خودش در یک نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمانهای ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمانهای حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند. اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را به هم می‌آورد.
نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان در چولپان‌آتای قرغیزستان در نشست مسئله مرز را بررسی کردند. خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود گفته است که در این نشست مسئله اساسی بحث مرزی بوده است. با نوشته این رسانه از جمله فرماندهان قشون‌های سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رجب علی رحمان علی و اولربک شرشیف مسئله مرز را بحث کردند. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش کامگار، خدا نگهدار.
خرج می‌شه. قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 18 ایول است و من زرنگز نوروز شو خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان دستور داده است که فعالیت یکی از کارخانه های قدیمترین استحصال سمن در تاجیکستان تا آخر امسال باز داشته شود، زیرا هوای شهر دوشنبه را بسیار آلوده میکند. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 ایول خبر داد که قرار منع فعالیت کارخانه در جریان جلسه حکومت قبول شده است. در خبر آمده از کارخانه مذکور که سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است، امروزها عموماً به طلبات جوابگو نبوده، تأثیری به واسطه خود را به اکولوژی شهر و ساکنان آن میرساند. هنوز سال 2019 مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که کارخانه سمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، از فعالیت مانده به جای آن در یک محله نزدیک به آن کارخانه نوی سمنت براری فعال خواهد شد. قرار است در جای کنونی کارخانه سمنت تاجیک بناهای استقامتی و کارخانه نودی بنیاد شود. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که آلوده کردن هوا ظاهرا سبب یگانه قطع فعالیت کارخانه سمنت دوشنبه نیست. سال 2019 رادیوی آزادی خبر داده بود که در شفت دست راست و کمی بالاتر از حدودهای کنونی کارخانه سمنت تاجیک یک کارخانه دیگر از طرف شرکت فراز ساخته می شود. به اطلاع مقامات، فراز شرکتی وابسته به شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2019 کارش را بس کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از دادرس ها خواسته است که عدالت را رعایت کنند و پرونده ها را شفاف بررسی نمایند. این حرف را امام علی رحمان روز 18 ایول هنگام صحبت با دادرس ها گفته است که تازه فرمان کارشان صادر شده است. سال هاست منتقدان میگویند نهاد دادگاهی تاجیکستان مستقل نیست و تعیین دادرس ها از جانب پرزیدنت بیانگر زیر شاخه حکومت اجرایی عمل کردن این نهاد است. امام علی رحمان به دادرس ها گفته است که عرض و مراجعت شهروندان را جدی بگیرند و با مسئولیتی بیشتر از روی عدالت عمل نمایند. روز 18 ایول با فرمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس دادگاه دوشنبه ناحیه فردوسی، رودکی و چند دادرسهای شهر و نواحی دیگر عوض شدند. سالهای اخیر بازداشت چند دادرس با اتهام فساد رسانه‌ای شده بود. سازمان بین المللی نظام دادگاهی تاجیکستان را فساد زده عنوان کرده، بارها برای حکم‌های ناعادلانه این نهاد را تنقید کردند. دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ به دولت بازگردانیده شود. این زمین آخر سالهای 92 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پر قانونی نبود. به نوشته دادگاه عالی اقتصادی، بحث دادستانی ولایت بدخشان و دانشگاه آسیای مرکزی درباره دولتی کردن زمینهای دانشگاه روز 12 ایول باید بررسی میشد، اما مسئولین دادگاه و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در این باره صحبت نمیکنند و معلوم نیست که مرافعه با چی انجام شد. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی تنها آمده است دادستانی ولایت پیشنهاد دارد که سرتیفیکات حقوق استفاده از زمین دانشگاهی آسیای میانه به اعتبار دانسته شده، زمین به حکومت شهر خوروغ برگردانیده شود. دو ساکن شهر خوروغ بدین و ذکر نام بر رادیو آزادی گفتند اخیر سالهای 92 شبکه آقاخان زمینهای منزل آنها را در محله دشتک شهر خوروغ با نرخ 70-75 هزار دلار خرید. با گفته این ساکنان، آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزلی او پرداخت کرد کم است. تلاش ها برای فهمیدن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بودند. فعلا روشن نیست که مقامات با چه دلیل میخواهند زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ دولتی شود. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تاسیس یافت. زیر سازشنامه تاسیس این دانشگاه را پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان چهار امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل هم به قید گرفته شده است. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخواهند مالکیتش را دولتی کنند.
شبی گذشته روسیه به واسطه هواپیماهای بدون سرنشین استحصالی ایران ولایت میکلایف اوکراین را هدف قرار داد که باعث سوختار جدی شده است. رهبری نظامی این ولایت ویتالی کی میگوید حالا ماموریت میکلایف با سوختار مبارزه میبرد. درباره تلفات جانی معلومات نشر نشده است. همچنین نظامیان اوکراین درباره حمله هوایی روسیه به شهر بندری ادسا گزارش دادند. معاون سروزیر روسیه مراد حسنولین روز 17 ایول خبر داد که پول پیوستکننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قریم تا 1 نوامبر سال روان پور را برقرار می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش یک بخش پول مذکور تخریب شده 2 نفر به هلاکت رسید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که مسئولان حمله را به جوابگاری می کشد. حسنولی افزوده است که یک قسم راه ماشینگرد پول ویران شده ولی ستون پول زیان ندیده است. کمیته ضد تروریستی روسیه ابراز داشته است که حمله به پول را هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین عملی کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه حمله را عملی تروریستی عنوان داده تحقیق آن را آغاز کرده است. اوکراین رسما مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است ولی رسانه‌های این کشور گزارش دادند که در این منطقه درون‌های بحری جای داده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی میگویند با گذشت بیشتر از یک سال با جدایی از پدر خانواده عادت میکنند، ولی بردوش گرفتن باریگران زندگی برایشان سخت و سنگین است، زیرا اکثر روزنامه‌نگاران زندانی نانآوران اساسی آیله هایشان بودند. آنها از تماس های پیوسته نزدیکانشان از زندان و روحیه شکست ناپذیر آنها خوشحالند، ولی گاهی دیگر به پرسش های به تکرار فرزندانشان که میپرسند پدرم کی میآید پاسخ نمییابند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونیوز روحلو ارائه میکنم. مسعود یگونه پسر خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده است. غربتی را زمانی بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را با زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مبارک قاسم زاده همسر عبدالله روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت روزهای سخت را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. او در هر دیدار با شوهر مسعود را همراهش میبرد.
مسعود هم همراه ما میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود میریم، مثلا 2 ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات به یک دیگر مثلا تاکید میکنیم که روح افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکر خدا پابرجاست. اون روزا بسیار رو غمگین میکنه و ما از اون روزا کم یاد میاریم و در سری همون موضوع ها کم صحبت میکنیم. میخوزیم چه زندگی میکنیم جان؟ سری مخصم زندگی میکنیم، خورد و خوراق میبریم، خوراق میپذیم.
همسر و فرزند عبدالله همراه با پیوندانش زندگی میکنند، ولی به گفته مبارک او نیز کاری خبرنگاری میکند و باریگران زندگی را همراه با خسرو خوشتامن یک جایه میکشند. گلنارا شریپوه مادر عبدالله غربتی پیوسته به بیگناهی پسرش تاکید میکند و باور دارد روز عبدالله از زندان رها میشود. وی گفت
میگا و چت همی فقط فکر کی ما ژورنالیستم ما روزنامه‌نگار ما گون خل نه تریست چی اکستریمیسم ایتالینیستم ما فقط اوچ ژورنالیستم ما کسب خدمت اجرا کردم. های میگم نشین نفهمیدن مرا میو کی ما های مام نفهمیدم میگم تری یگون چی با کلا نمیگیره یگون شکایت ندارن کی یگون شکایت ندارم میگم سوز مو چنغزین فقط همین شما نمیرسین مدا کی ما شما دورم اگر نه نشد میسر چی سوزم میگم یگون کمودی نداریم سوز خبرمون میگیرن میگم امین نماینده و یکون چی بومین خبرشون میگیرن در همون دارن میگه یکون چی نداره میگه زیغ نشه میگه فقط که امگه محکمه من شما دورم امین فرزن مقتی زن مقصد نگو کنینه تموم دیگه همه همون سوزه.
عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری آسیا پلاس گزارش های ویدیویی آماده میکرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد میکرد و بعضن تند هم میگفت. همکار و هم تقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه تئاتر و هنر به ژورنالیستیک آمد و میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. سرنوشت فرزندان دلیر امام علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارند. آنها بزرگترند و همیشه راهی پدر را انتظار می شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دهه رفته همراهی بابا و بیبی زندگی می کنند. شادی گلبابیه و مادر دلیر روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نان آور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و میگوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاشهای زیاد دلیر و برادرش را بزرگ کرده است.
عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوب اگه اگه وقتی که کرمی کسلال انگاه میشه که قبیل خیلی با دارو دواش میبریم میتیم شد سوزو میگه یگان چی ند شکایت ندارم و چه میگه خشرو نغزم حرومتو میکنن میگه.
مادر دلیر نفقه خور است و فدرش در کارگاه پاسبان است و معاشی ناچیز میگیرد. به نقل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایت و کمک میکند.
در زمین دوزه پلوی همین جان کدگی چه میره و پردوکت را خریده میسول برای خبرگیری شوهرش میره. همون زندگی را هم گویا که همون زنه خودش پیش میبره. شکر که همین خیلنه را هم داشته میزند. یه حالی از زمان نشیده ایده خدرگان که همه بر روزی خدشه هیچ که هیچ کرده دیگه دست در روزی کرده نمیتونه هیچ که هیچ که امیدم نداره.
14 ایول روزی که ما به نزد پیوندان دلیر به شهر حصار رفتیم همسری او زیتونه عنایت و به دیداربینی شوهرش به زندان رفته بود. دلیر امام‌علی ماه اکتبر سال گذشته به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. مادر زرقبک سید امینی هم مثل پیوندان دلیر و عبدالله کیران و نبره‌هایش را از منزل اجاره در پایتخت به دهه برده است. حبیسه یتیم و مادر زرقبک روز 14 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زرقبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند که پاسخش سخت است. زرقبک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان ماه نوامبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد ولی خودش حکم را یکجانبه نامید. عبدالله قربتی، دلیر امام‌علی و زرقبک سید امینی در زندان یکم سوویتسکی در پایتخت نگهداری می‌شوند. اما به فرق از آنها عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی در محبس شهر خوجند ادای جزا می‌کند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را به دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری او گفت زندگی همسر و فرزندان او بدون سرابان آیله مشکل است. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود از حال او خبر بگیرند. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندی سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان و پیوندان خبرنگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراخ است که اهل خانواده را سرجمع می‌کند و پرسش‌های به تکرار فرزندان آنها خاتمه می‌یابد.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت است تو کی بازای ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی Oh, my God.
دادگاهی ناحیه خراسان یک مادر تاجیک را عامل جنایت پرسر و صدا و یا دزدی طفل نوزاد در تاجیکستان دانسته با گناه آدمربایی به زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم دادگاه ناحیه که رادیوی آزادی نسخه از آن را روز 15 ایول دید، عایشه شریپوای 45 ساله ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی برای ربودن کودک دو روزه رخشانه رحمانوا ساکن همین ناحیه به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ماه ایون صادر شده است و حالا معلوم نیست که گمانبر در جنایت از آن به دادگاه بالایی شکایت کرده است یا نه. در حکم آمده است شهروان شریپوا آت به سبب فرزنددار نشدن در نزد خود مقصد گذاشته است که پنهانی از شعبه تولدخانه ناحیه عبدالرحمن جامی غیر قانونی یک طفل نوزاد را ربوده صاحب فرزند شود. برای همین به گفته مفتشان او شب 23 سپتامبر سال 2022 وارد حجره طفلان نوزاد تولدخانه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی شده طفل نوزاد رخشانه رحمانوای 24 ساله را ربوده است. سپس به شوهر مهاجرش که به او تهدید کرده است که اگر دیگر تولد نکند طلاق میگیرد زنگ زده و خبر داده است که صاحب فرزند شد. مفتشان وزارت امور داخلی تاجیکستان که بعد یک هفته جستجو روز 30 سپتامبر عایشه شریپوا را بازداشت و طفل نوزاد را پیدا کرده اند میگویند گمانبر در جنایت ضمن بیاناتش گفته است که از ترس آن که شوهرش برای دیگر فرزند ناآوردن از او جدا میشود به کار دست زده است که خودش به آن باور نمیکند. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی وزارت امور داخلی تاجیکستان، عایشه شریپوا که مایوس و غمگین به نظر می‌رسد، با مفتشان سبب ربودن طفل نوزاد را چنین شرح می‌دهد: ماه ینور بود، شوهرم روسیه می‌رفت، گفت که اگر کودکدار نشوی همراهت زندگی نمی‌کنم. وای رفت، من گفتم حامله دارم. بعد در شکمم هر چی بسته می‌گشتم، با تولدخانه آمدم که آنقدر آدم زیاد نبود. بعد گرفتمش، حالا باورم نمی‌آید. با قبل دادگاه از بس که عایشه شریپوا با بستن متاع به شکمش خود را آبستن و یا حامله وانمود میکرده است، اطرافیان به حرف او باور کردند که در واقع طفل آورده از خود اوست. در حکم دادگاه از جمله آمده است ماه فوریه سال 2022 توسط تلفن موبایلی به شوهرش عاید به حامله دار شدنش خبری بر دروغ داده، مدت 9 ماه در زیر لباسش لاته هر گونه متاع بسته خود را برای اطرافیان همچون حامله دار وانمود کرده است. بی‌فرزندی در تاجیکستان یک عامل جدایی خانواده‌ها به حساب می‌رود. با وجود آن که عایشه شریپوا صاحب یک فرزند بوده است، با گفته خودش شوهرش میخواسته است که باز بچه به دنیا بیارد و او از ترس طلاق و تنها ماندن به این جنایت سخت دست زده است. حالا معلوم نیست شوهر عایشه شریپوا در دادگاه حضور داشته است یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 10 سال به این سو نظام سیاسی تاجیکستان به سمت نظام خودکامه روی آورده است و از همه گونه دیگر اندیشه در کشور جلوگیری می شود. بیشتر از سیاست شناسان و صاحب نظران می گویند که حالا حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان و مثل حزب کمونیستی شوروی پیشین یک کتار شده با افتتاح مکتب ها و مؤسسه های طبی مشغول است. هرچند تاکید می شود که این مؤسسه ها از مبلغ‌های صاحبکاران بنیاد می‌شوند، ولی این اقدام‌ها به نام حزب حاکم ربط می‌گیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. در یک ماه اخیر مقامات بلندپایه تاجیکستان در گوشه‌های مختلف کشور مکتب و بنگاه‌های طبی را افتتاح کردند که به دستاوردهای فعالیت حزب حاکم خلق دموکراتی ربط داده می‌شود. در سفر اخیر خود به ولایت سوخت، پرزیدنت امام‌علی رحمان در شهرهای استرافشان و بوستان و گلستان چند بنای علاوگی به مکتب‌ها را افتتاح کرد و تاکید داشت که این مؤسسه‌ها با تلاش های حزبیان بنیاد شده است. اما صاحب نظران می گویند در اصل بناهای مکتب های نو عمدتاً از سوی صاحبکاران یا سرمایه گذاری شریکان خارجی ساخته می شوند. صاحب نظران که فضای سیاسی تاجیکستان در سالهای اخیر را ساکت و بدون دیگر اندیشی عنوان میکنند، چنین روند بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی در کشور را نتیجه یکتازی حزب حاکم میدانند. با گفته شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بسیار حزبی در جامعه کشور که آن را قانونگذاری کشور کفالت میدهد، تا حال به شرط اساسی حیات سیاسی تبدیل نیافته است. وی افسود در تاجیکستان چند حزب سیاسی فعال است ولی در اصل نظامی بسیار حزبی تا حال وجود ندارد.
کنستیتوسیا و قانونگذاری پیشبینی کرده و مقرر نموده است، اما شهروندان تاجیکستان شخصان موفق کوشش میکنند که تدریجا اولویت را به حزب خلق دموکراتی دهند.
شاکر جان حکیموف افسود به این دلیل تمام افرادی در سر قدرت بوده تلاش میکنند اجرای هدفهای آیین ناموی حزب حاکم را سرمایه گذاری کنند. عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر چنین اظهار نظر میگوید واقعا راهبری امام علی رحمان در حزب نفران زیاد را وادار میسازد که در پیروی به ابتکارهای پیشوای معظم ملت عضو این حزب گردند. و افسود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در انتخابات های مجلس نمایندگان و مجلس های محلی کرسی های بیشتری را به دست آوردند که نتیجه ارتباط دائمی حزبیان با انتخاب کننده ها می باشد.
ما با مردم در انتخابات وعده نمی دیم، بلکه ما کفالت می دیم تطبیقی برنامه همون. امروز که ما فعالیت دائمی منتظم داریم در انتخابات ها، در رقابت با حزب سیاسی یک برتریت حزبی ما همین است که مثلا ما با مردم بیشتر نزدیک شده استودیم.
ضمناً در تاجیکستان 7 حزب سیاسی فعال است و در شبکه‌های تلویزیونی دولتی پیوسته تنها از اقدام‌های حزب حاکم توصیف می‌شود. آیین حال بابا نظرو رهبر سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهور تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هرچند قانون‌گذاری کشور آزادی‌های سیاسی و گوناگون اندیشه در حیات سیاسی را کفالت میدهند، اما حالا عملا این امر وجود ندارد. خانم بابا نظرو از واقعه‌های یادآوری کرد که 10 سال قبل در حیات سیاسی کشور رخ دادند و باعث کاسته شدن فعالیت‌های سیاسی در تاجیکستان شدند.
بحث منظیرهایی که بود، بعضی ها در حبس افتیدن، بعضی ها ترک کردن، همین چین یک در جامعه یک ترس را با وجود میدارد. در جامعه که ترس وجود دارد نمیشود پلورالیسم سیاسی.
عبدالملک قادروف تحلیلگر سیاسی تاجیک نیز به این نظر است که فعلا در تاجیکستان حزب‌های آلترناتیوی یا دیگر اندیش وجود ندارند و به این نظر است که نظام سیاسی تاجیکستان به تدریج به نظام خودکامه تبدیل می شود.
اگر امروز ما به قالب حکمرانی حکومت امروز نگاه کنیم، ما میتوانیم که به خوبی همون قالبی را ببینیم که در زمان شوروی در تاجیکستان و عموماً در شوروی وجود داشت. و حزب در زمان شوروی اگر چنده که در مقام اول می ایستاد، ولی امروز در تاجیکستان هم همون قالب وجود دارد. یعنی آمیختگی حزب و دولت در ما برالو دیده می شود.
ضمناً رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان افتتاح شدن مقدار زیادی مکتب ها و بنگاه های طبی در مناطق مختلف کشور را به فعالیت خود نسبت می دهد. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال جاری مورد استفاده قرار گرفتن 219 بنای مکتب نو در نظر است و ساختمان آنها با سرمایه گذاری از منبع های مختلف صورت میگیرند. اما در مراسم افتتاح آنها نماینده های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ادعا میکنند که این مؤسسه های تعلیمی از سوی حزبیان ساخته شدند. عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هرچند بودجه کشور امکان سرمایه گذاری ساختمان این مکتب ها را در اختیار دارد، اما اعضای فعال این حزب از جمله صاحبکاران موفق تصمیم میگیرند که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهمگذار باشند و چنین مکتب ها را بنیاد میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه‌خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح‌ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال‌ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب میشود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ حکم عادلانه صادر کند. چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب و چی انا میخیل نارفتار سودیه ها هست. سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در آنجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کس در آنجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم خواهی کردیم معاشش باید منصب با نگاه کرده باید نقص شود. این یک دویمش در آن که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همین قانون جمهوری ترکستان در برای سودخو ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافق است. با ممکن این طرف هم هست که معاش سودیوهای بلند کردن نمی توانیم. همین عصبناک راستی گبده عصبناک تیار کردن در کار. من همین مثال در اونیورسیتی جمهوری تاجیکستان دارم باید. ما باید مخصوص باز یک کورسیک شویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهیش دارن سودیه شدن منم به نظر گرفتن در کار باید شود.
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما. حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بیعدالتی ها دزنند و رشوه ستانی کنند و به کروپسی دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما که امروز نبیده به بینندگان شما. من امروز کوشش میکنم که کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود را در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه‌ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پاراگیری فساد. این یکی از کمی باشد. اساسی کمی کم. اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حاکمیت فعالیت شاخه های حاکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. در آن حالتی که شاخه های اساسی حاکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید.
شما شاخه های حاکمیت می گید منظورتون چی است؟ می شود روشنی بخشید.
شاخه های حاکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه های حاکمیت اون چیه که استرکتور حاکمیت سیستم حاکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است. من چنین نفهمم. این یکی از سبب هایی می شود که این چنین فعالیت سودیه ها تو چقدر قانونی بودند و عدالت قرار های سودیه ها مد نظر جامعه می ماند. فکری من چنین هست. زیاد کردن معاش سودیه ها این حل مسئله شده نمی تواند در چنین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همکن معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چنین وظیفه سودگی فرض کردیم 20,000 دلار باشد، با چنین معاشی که عین هم می گیرند، پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه با زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است، در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست. در اون در حکمرانی یک نهاد، یعنی که سه چور سودی من فقط از رئیسونش میگم، رئیسونی سودی اولی، رئیسونی سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند. ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودی هست، در فعالیت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند. یک کمی سبب شده میتوند. این رو ببینید. در حالتی که معاش سودیه ها کم است، پس چطور سودیه ها دارایی زیاد دارند؟ پس چطور سودیه ها از پای قیمت بها دارند؟ این همش؟
بله. ببینید قبلن ما درباره درست است. قبلن ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم. حالا درباره 20000 و 23000 دلار رشوه میشنویم. واقعیت چی است؟ چی بوده میتونه؟ چرا چنین است؟
یعنی که طلبات زیادتر، طلبات سودیه ها بیشتر زیادتر شده است. دارایی بسیارتر خواسته استودن.
معلم عبدالرحمن و نظر شما چی است به این مسئله؟
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در ماده نو نویسته که سه ساحه حکومت همش برابر است. هم تو نمیم. در این باره برای چی ما میپرسم که دیپوتات ها معاششون خیلی زیاد است نگاه کنید. این یاد وای من راضی هستم که در وای هم قسمی من حاضرم نقل کردم. این معاش اگر ما بسادیم راستی گفت هم جمهوری ما خیلی کم بقالده از روی اقتصادی هم با ما این کنید نداریم. سودیه ها با معاش بلان کردن با اگر این ما نداشتگی باشیم اگر باید در جمهوری ما باز تکرارم میکنم ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی سودیه ها فهمد که اینجا با شخصانی که اینجا با آمدن با درد آمدن برای همین ما یاردم کردن آمدار کار این شخصو با این یک طرفاش این کنید من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خیلی در همین با این یک دویومش با فکری من در سودخو پشلنه دولتی خیلی کلون است. همون با فکری من اگر دولت هم یک 20% از همین پوشل نهی که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنه دگر بفکرم ناز می شود. پیش وقت ها وقتی سویدی با همون وزارت عدلیه بودگیم در همین پوشل نهی دولتی قریب یک 25% همین وزارت عدلیه با می موند. اگر ما یک وای کنیم که هم پوشل نهی دولتی یک 25% در همین برای سودیه های جمهوری تاجیکستان ماند اگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود اونا دست به رشوه نمی برند؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای ولی هم سودیه ها ما با کم جدو من همه که 400 تا سودیه ها در جمهوری تاجیکستان یک سودیه 20,000 اهالی با این خیلی کم باید یک سودیه 5,000 اهالی با شده نشدر کار هم باید خیلی وزبین پرونده ها بسیار بسیار دیدم در کار، لیکن یک طرفش برای همین ما گفتیم که معاش هم زیاد کردن در کار، امکانیتش یافتن در کار. برای همین قبل در آن که همون سوزی ها قسم میتیم که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته در وقتی سوزی شده داشت، اما همین هم اجرا کردن نشست است.
محترم وطن عبدالرحمنوف، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها، یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول میدهیم فلانی را آزاد کنید، این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من، در تجربه هر یک سودیه هست، همی خیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه، من یکم با پارای و با گرفتگی مام نه و نمیخوام، فقط از روی عدالت، از روی عدالت کار کردن در کار.
تشکر. محترم معظم قدیر و شما
هم از تجربه کاری یک کوارتیره دارم و دیگه ماشین پوشی نیچی ندارم، نه خونه دارم.
تشکر. معظم قدیر و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در مو اکی میرزانه بی. اگر من گویم که در حالتی که در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودی برده دادم، این جنایت می شود. علاقه خود جنایت می شود. اگر من گویم که سودی در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود، بود جنایت می شود، یعنی که من جنایت رو پشت می دانستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من به سودی پورا داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید به معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن، سوالی پیشترتون داده گیتون، باز این تکراری بود خطا نکنم، زیاد کردنی معاش میشود؟ نه، زیاد کردنی معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند، تا اون دمه که سودی خود مستقل نباشد. فکر نظری من در این مسئله همین طور است.
بله، تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه، منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکومتی، از حکومت اجرایی باید مستقل باشد، از پرکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در این حال همه حکم هایی که قرار هایی که میبرن، این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد، وابستگی زیچ دارد. سودی های ما اصلا مستقل نیستن. من نمی بینم، در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقل سودی رو، تا حالا نمی بینم، زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقت پایبند کرده شده گیم به حکمیت اجرویه.
تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدین؟
من روزی هستم خطی همقاسی خودم. در حاضر و حاضری شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلیش برای چی نیست؟ برای اون که دانش سودیه ها خیلی پست. راست دیگه. برای مستقل کردن ما باید ریفورم های سودی گذرانیم. ما یک شم مراتب همین پیشنهاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنن با سودی سودی بالا، انا چخل کریم مستقل ما میگویم که امی اگر سودی ما قطعی وی مسئلیت کرده، امی از امین مسئلیت هست سونی حکم میبرارد یا که حال نمائی میبرارد، این جاندر نیست مستقلی. امی با من میخوام که بفکر من همین در قانون من کردن لازم نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش، دیگر طرفش در اون که رئیس های سود همین پروان در استحصالات همین سودیه ها بودگیم در پروانده های کش می شوان. یک خیلوش گفت می زند که همین خیل دیدن در کار، این خیل دیدن در کار. سونی همین سودیا این بایم رفتار میکنند ده هر رئیس که همی خیلی گفت همی خیلی کردن گفتن در کار. برای همین مسئولیت خودش آزاد کردی سلاسه همین. همین سوزیه رئیس من همین دستگیری میکنند گفتن.
بله تشکر.
میدونین برای چی؟ ما میخواهم به همین سوال جواب دهم. شاید برای من شما به این سوال میدودین. بخشش که من کمتر چی کردن پیش پرتکی میگوین کردن. برای چی سوزیه ها وابسته هستن؟ سوزیه ها در اول از قانون وابسته کرده موندن. زیرا تمام فعالیت سوزیه در نظارت پرکراتوره است. یعنی که حکمی که سوزیه میبرارد در نظارت پرکراتوره است. پرکراتوره نظارت میکند. از همین علاقه خودی قانون وابسته کرده مونده است که سوزیه یعنی که از مثال میبرم. برای مثال این سودیه که پیشتر دستگیرش کرده بودن سودیه با بجان گفیروف با فکرم خطا نکنم رستم سید محمد زاده درست؟
بله
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهیم در همین سالهای اخیر خیلی حکمهای سفید کننده کم بود خب این سودیه یعنی که پیش روحی پرکرور رو میگذارد سودیه حکم سفید کننده میبرد این رو ببینید حتی او با عریضه مینویسد با اپارات پریزیدنت درست خطا نکنم اینشم عریضه می نویسد یعنی که با اتاق سودیه پرکروری نقلیات اومده خودی رئیس پرکرور اومده او رو تهدید می کند فشار می آورد نو بسته به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده برآورده است امید در همه حالت دو تا بود همگی با سودیه دیگر رئیس سودیه شهر خوجند بود او رو هم دستگیر کردن حامی جان محمد زاده دو حالت ببینیم دو حالت با 319 پرونده آغاز کرده شده یعنی که پروگری یعنی با این میتیان دو سال عصبی اون که این آدم случайно فرمانده مونده که باشد یا اینکه برای گرفتن پول دنگا این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال
از ما وابسته به همین شما سوال مخصوص داشتیم حالا مرحمت حالا چی میخواستید بگویید مرحمت
در همین جا خود علاقه سودیه وابسته است از پرکراتوره وابسته است 100% قراری آشکار آزادانه برآورده نمیتواند از کدام وابسته است درست
بله
از وزارت بوس از یک دو نفر شانتاژیست هو هست چند نفر شانتاژیست شانتاژ میکنند از اونها نیز وابسته میباشند
بله تشکر به حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبت سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت سانی سودیه ها چی است و بعد از تماشا برمیگردیم مرحمت
همه پول کتیه
چی با فکر شما پول میگیرن؟
زندگی هاشون رو میگذرونم با فکر میگیرن
یعنی معاش هاشون کم است؟
ممکن خواه من خیال میکنم پول کتی میکنن ده همه کوره یکون ای دایی دنیا دان تاجکتا یکون ده به پول کار نمیکنه همه پول کتیه
ممکن مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شوه نمیدونه
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سودیه کورا کشو میتیاد همی خیال بکنه شما
ممکن باید اگون پروسسی معین دارن با روی همون باید روان لیکن مردم میخواه که تیزتر کارش حال شوه بعد اگون چی پیشنیاد میکنن لیکن راست دیگه دکنسا نمیدونم که شما در انیقی گا با جواب
تمام شده گیرون پرتوی دگر هم نمیشود تغریمی شده نش نرکار خیلی بود اگه سیان خیلی همی دست روی لیکن یک چیز من شما با گب میزنم حلال کردنی تا آخرش حلال وای میروی ما با همین چیز با کینوها وای کردن اجرار کنم
من یک پرابلیم داشتم راست گب خیلی همی حقیقت برو وردن ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردن که طرفی و یا برای نکه این سودیه ما حقیقت کار کرد و زویشانی مورد چیز فرشی برواردن همین کجوهای رفت که این حقیقت چه برواد نه تر رو سای پومیر فریاد کردن
هر خیل مروفی شدم میتونم
اینکه من اینکه نمیدونم بگیم بسیار وقت همین آدم ها خودشان هم مجبور میکند که بیا همین پولا بگیرو کاری منا حل کن گفته ممکن هم خیلی باشد اکنون من یکان بار کارم غلطی دگه نیست یکان کس کتی خیلی دوست دیگری کرده که نیستم
یکان بار نه خودانشون آتی یکان بار نه غلطی
دگه محترم وطن عبدالرحمنوف از شما شروع میکنیم درباره صحبت سری راهی سافران چی نظر دارید مرحمت
ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیوان خیلی نه
تشکر معظم خودیره و برداشت شما از این صحبت سر راهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود من فقط در یک چیز اهمیت دادم مردم خود پیشنهاد میکنند پورا رو دیگر موارد ها باشد پیشنهاد میتونند که سودیه ها میگیرند پورا
و تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سعودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو زودی در پراگ پیشنهاد میکنم. امروز 18 ایول است. شرح کوتاهی چند خبری برنامه. اداره مسلمانان ولایت مسکو تقاضا کرده است که ریدهای تحقیرآمیز پلیس روسیه به مسجدها مورد تحقیق قرار گیرند.
باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران را پایمال کردن به جوابگری کشیده می شوند.
دادستانی بدخشان می خواهد زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که مربوط به سازمان آقاخان است به اختیار دولت داده شود. نگاه به سرنوشت جورنالیستان زندانی، یک سال پیش چند جورنالیست و بلاگر را بازداشت و حبس کردند. نزدیکان آنها چی حال دارند؟
تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل در رویمون شکر خدا پوپر جاست.
برنامه رو با یک خبر از روسیه آغاز میکنیم. حمله کارمندان آمان یا نیروهای ویژه پلیس به یک مسجد در ناحیه مسکو واکنش‌های تندی جامعه مسلمانان را به بار آورد. کارمندان آمان هفته گذشته هنگام عبادت وارد مسجد مسلمانان شده دغلانه با آنها برخورد کردند. چهره های شناخته و فعالان جامعه مسلمانان روسیه این عمل را محکوم نمودند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای آمان به مسجد دزرژینسکی به دوستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عمل کرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به آگذاری نموده تحقیق رید را طلب نموده است. روز 14 ایول به وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان آمان با پایافزال روی کالین مسجد قدم می زدند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای آمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوقهای بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد میکند. ری در مسجد همچنین باعث واکنش شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرف رئیس جمهور چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوا اندوزی نامیده آن را به حمله راهزنان شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگی میلیکوف رهبری داغستان در نوبت خود گفت دیدار نوارهای رید برایش نخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوق داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران عمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند. ضمن یک هفته پیشتر از این روز 7 ایول نیز در یکی از مسجدهای کتلنیکی رید انجام داده شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بدرفتاری کرده زیدی آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پای گروه از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعت ویدیویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند. بعد این ریدها در گروه چت های مجران دعوت ها در مورد دست زدن به اعتراض ها صدا می دهند. محمد جان صابیرف حقوق شناسی تاجیک می گوید مهاجران نباید به چنین دعوت ها همراه شوند زیرا می تواند برایشان پیامدی نخوب داشته باشد.
مهاجرانی که در میتینگ ها اشتراک میکنند اونا رو فیسبوک یعنی زپریتی بسراچ نمیمونن یا اینکه 20 سال یا اینکه تا 40 سال زپریت میمونن. از تمام مردم مهاجر خواهش میکنم که در یگان میتینگ ها اشتراک نکنین و اون کارمندان پلیسی که در یعنی مسجد ها در طرف کتلنی که در طرف لوبرسی رفته با همون یعنی پویفزول جزیر خود در همون بالای جوی نماز ها برامدن او حاضر از طرف گزدوم روسیه یعنی یک گروه تاسیس کردگی هستند و تفتیشات ادامه دارد و باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگاری کشیده می شود.
عملیات زیدی مهاجران اینک تای دومو می شود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه ها و مکان های کاریشان می فرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده می شود که گروه از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسل می کنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که ضمن برگزاری ریدها 12,000 مورد قاعده شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7,000 مهاجر از جمله زودگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواسته است که زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خروق را به دولت برگردانند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکت حقوق استفاده زمینی دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خروق داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین رو غیر قانونی میدونند؟
سلام بینندگان گرامی، سلام مومین. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون رو برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خارق از جمله با دو نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنابر امنیت شخصیشون نامناسبشون رو آشکار نکردند. با رادیو آزادی گفتند آخری سالهای 90 شبکه آخان زمین های منزل آنها را در محله دشتک شهر خروق با نرخ 70 75000 دلار خریده است. با گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزل او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم به نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروق دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آخان چار امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است.
میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟
ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمیزنند و شرح هم نمیدهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خروق دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خروق هم به فایده دولت گذرانیده شد. و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خروق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عمل کردی مقامات و دولتی شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتند و نمیگویند، ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان بعد از حادثه های خونبار ماه می و ایونی سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آقاخان در قلمرو تاجیکستان کم رنگ کرده و صحن اون تنگ کرده شود.
تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سال پیش مقامات در همین ماه 4 ژورنالیست فعال را بازداشت کردند. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان را برای حبس ژورنالیستان بارها تنقید کرده از حکومت خواستند آنها را آزاد نمایند. اکثر این ژورنالیستان نان‌آور خانواده‌هایشان بودند. حالا نزدیکان آنها چه حال دارند؟ همکارم سرویناز روح‌الله و شهلا عبدالله گزارش دارند.
مسعود پسر یگانه خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده. غربتی را زمان بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمده همگی چند روز داشت. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همسری عبدالله غربتی میگوید روزهای سختی را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسا میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. در هر ملاقات با شوهرش مسعود را همراه میبرد.
مسعود هم همراه میبریم و دو سه روز میستیم قصیش. زود زود میریم، دو ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات ها به یکدیگر مثلا تاکید میکنیم که روح افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکر خدا پابرجاست.
همسر و فرزند عبدالله همراه با والدین او زندگی میکنند. مبارک میگوید کار خبرنگاری نیز میکند و باری گرانی زندگی را همراه با خسر و خوشدامن یک جای میکشند. مادر عبدالله پیوسته به بیگناهی او تاکید میکند و باور دارد روزی پسرش آزاد شده به نزدشان برمیگردد.
میگا و چت همی فقط فکر که کی ما ژورنالیستم ما روزنامه‌نگارم یگون خیلی نه تلویزیون چه اکستریمیسم ایتالی نیستم ما فقط اوچا ژورنالیستم ما کسب خدمت مجرو کردم های میگم نشید نفهمیدن مرا همی که ما های مام نفهمیدم میگم تری یگون چی به کلا نمیگیرم.
سرنوشت فرزندان دلیر امام علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارد. آنها بزرگترند و همیشه آمدن پدر را منتظر می شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دهه رفتند. شادی گل بابیه و مادر دلیر گفت باری آخر با پسرش روزی 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نان‌آور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و میگوید فرزند زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاشهای زیاد توانسته دلیر و برادرش را بزرگ کند.
عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه. اگه اگه وقتی که کمی کسل و لنگو میشه که قبیل خیلی با دورو دوش میبریم میتیم شد سوزو میگه یگون چی نب شکایه ندارم و چه میگه شروع نغزم حرومتو میکنن میگه.
مادر دلیر نفقه خور است و پدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. با نخل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایتوه کمک میکند. حبیسه یتیموا مادر زرخ بیگ سید امینی روز 14 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زوخ بک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسر او پاسخش سخت است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی نیز گفتند زندگی بدون سرابان آیله برایشان آسان نیست. و فرق از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی پیر محمدزاده در محبس خوجند ادای جزا میکند. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود زود به خبرگیری او بروند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. بعدن خودش در یک نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را با گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی امیدوارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را به هم می‌آورد.
نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان در چلپاناتای قرغیزستان در نشست مسئله مرز را بررسی کردند. خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود گفته است که در این نشست مسئله اساسی بحث مرزی بوده است. با نوشته این رسانه از جمله فرماندهان قشون‌های سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رجب علی رحمان علی و اولربک شرشیف مسئله مرز را بحث کردند. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 18 ایول است و من زرنگیز نوروز شو خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان دستور داده است که فعالیت یکی از کارخانه های قدیم ترین استحصال سمن در تاجیکستان تا آخر امسال باز داشته شود، زیرا هوای شهر دوشنبه را بسیار آلوده میکند. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 ایول خبر داد که قرار منع فعالیت کارخانه در جریان جلسه حکومت قبول شده است. در خبر آمده از کارخانه مذکور که سالهای 40 عصری گذشته ساخته شده است، امروزها عموماً به طلبات جوابگو نبوده، تأثیری بی‌واسطه خود را به اکولوژی شهر و ساکنان آن می‌رساند. هنوز سال 2019 مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که کارخانه سمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، از فعالیت مانده به جای آن در یک محله نزدیک به آن کارخانه نوی سمنت براری فعال خواهد شد. قرار است در جای کنونی کارخانه سمنت تاجیک بناهای استقامتی و کارخانه قنو دی بنیاد شود. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که آلوده کردن هوا ظاهرا سبب یگانه قطع فعالیت کارخانه سمنت دوشنبه نیست. سال 2019 رادیوی آزادی خبر داده بود که در شفت دست راست و کمی بالاتر از حدودهای کنونی کارخانه سمنت تاجیک یک کارخانه دیگر از طرف شرکت فراز ساخته می شود. با اطلاع مقامات فراز، شرکت وابسته به شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، هنوز سال 2019 کارش را بس کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از دادرس ها خواسته است که عدالت را رعایت کنند و پرونده ها را شفاف بررسی نمایند. این حرف را امام علی رحمان روز 18 ایول هنگام صحبت با دادرس ها گفته است که تازه فرمان کارشان صادر شده است. سال هاست منتقدان میگویند نهاد دادگاهی تاجیکستان مستقل نیست و تعیین دادرس ها از جانب پرزیدنت بیانگر زیر شاخه حکومت اجرایی عمل کردن این نهاد است. امام علی رحمان با دادرس ها گفته است که عرض و مراجعت شهروندان را جدی بگیرند و با مسئولیتی بیشتر از روی عدالت عمل نمایند. روز 18 ایول با فرمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس دادگاه دوشنبه ناحیه فردوسی، رودکی و چند دادرسهای شهر و نواحی دیگر عوض شدند. سالهای اخیر بازداشت چند دادرس با اتهام فساد رسانه‌ای شده بود. سازمان بین المللی نظام دادگاهی تاجیکستان را فساد زده عنوان کرده، بارها برای حکم‌های ناعادلانه این نهاد را تنقید کردند. دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروق به دولت بازگردانیده شود. این زمین آخر سالهای 92 مسوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پرقانونی نبود. به نوشته دادگاه عالی اقتصادی، بحث دادستانی ولایت بدخشان و دانشگاه آسیای مرکزی درباره دولتی کردن زمینهای دانشگاه روز 12 ایول باید بررسی میشد، اما مسئولین دادگاه و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در این باره صحبت نمی کنند و معلوم نیست که مرافع با چی انجام شد. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی تنها اومده است دادستانی ولایت پیشنهاد دارد که سرتیفیکات حقوق استفاده از زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده، زمین به حکومت شهر خوروق برگردانیده شود. دو ساکن شهر خوروق بدین و ذکر نام بر رادیو آزادی گفتند آخر سالهای 92 شبکه آقاخان زمینهای منزلی آنها را در محله دشتک شهر خوروق با نرخ 70-75 هزار دلار خرید. با گفته گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایت نداشتند. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان اوقاخان برای زمینی منزلی او پرداخت کرد کم است. تلاش‌ها برای فهمیدن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بودند. فعلا روشن نیست که مقامات با چه دلیل می‌خواهند زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروق دولتی شود. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت. زیرا سازشنامه تأسیس این دانشگاه را پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم اوقاخانی 4 امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل هم به قید گرفته شده است. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه اوقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخواهند مالکیتش را دولتی کنند. شبی گذشته روسیه با واسطه هواپیماهای بدون سرنشین استحصالی ایران ولایت میکلایف اوکراین را هدف قرار داد که باعث سوختار جدی شده است. رهبری نظامی این ولایت ویتالی کی میگوید حالا ماموریت میکلایف با سوختار مبارزه میبرد. درباره تلفات جانی معلومات نشر نشده است. همچنین نظامیان اوکراین درباره حمله هوایی روسیه به شهر بندری ادسا گزارش دادند. معاون سروزیر روسیه مراد خوسنولین روز 17 ایول خبر داد که پول پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قریم تا 1 نوامبر سال روان پورا برقرار می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش یک بخش پول مذکور تخریب شده 2 نفر به هلاکت رسید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که مسئولان حمله را به جوابگاری می کشد. حسنولی نفسوده است که یک قسم راه ماشینگرد پول ویران شده ولی ستون پول زیان ندیده است. کمیته ضد تروریستی روسیه ابراز داشته است که حمله به پول را هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین عملی کرده اند. کمیته تفتیشاتی روسیه حمله را عملی تروریستی عنوان داده تحقیق آن را آغاز کرده است. اوکراین رسما مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است ولی رسانه های این کشور گزارش دادند که در این منطقه درون های بحری جای داده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی می‌گویند با گذشت بیشتر از یک سال با جدایی از پدر خانواده عادت می‌کنند. ولی بردوش گرفتن باریگران زندگی برایشان سخت و سنگین است، زیرا اکثر روزنامه‌نگاران زندانی نانآوران اساسی آیله هایشان بودند. آنها از تماس های پیوسته نزدیکانشان از زندان و روحیه شکست ناپذیر آنها خوشحالند، ولی گاهی دیگر به پرسش های به تکرار فرزندانشان که می پرسند پدرم کی می آید پاسخ نمییابند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. مسعود یگانه پسر خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده است. غربتی را زمانی بازداشت و محاکمه کردند که به قبل همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مبارک قاسم زاده همسر عبدالله روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت روزهای سخت را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. او در هر دیدار با شوهر مسعود را همراهش میبرد.
مسعود هم همراه هم میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود میریم، دو ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات به یکدیگرم مثلا تاکید میکنیم که روح افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکر خدا پاپرجاست. اون روزا بسیار رو غمگین میکنه و ما از اون روزا کم یاد میاریم و در سری همون موضوع ها کم صحبت میکنیم. امین خیل زین چه خیل زندگی میکنیم جان؟ سری خواستان رو زندگی میکنیم، خورد و خوراق میبریم، خوراق میپذیم.
همسر و فرزند عبدالله همراه با پیوندانش زندگی میکنند، ولی به گفته مبارک او نیز کاری خبرنگاری میکند و باریگران زندگی را همراه با خسرو خوشدامن یک جای میکشند. گلنارا شریپوا مادر عبدالله غربتی پیوسته به بیگناهی پسرش تاکید میکند و باور دارد روز عبدالله از زندان رها میشود. وی گفت
میگا و چت همی فقط فکر کی ما ژورنالیستم ما روزنامه نگار ما دیگه گون خل نه تلویزیون چی اکسترمیزم ایتالی نیستم ما فقط اوچا ژورنالیستم ما کسب خدمت اجرا کردم های میگم نشید نفهمیدن مرا همی که ما های مام نفهمیدم میگم تری یگون چی با کلا نمیگیره یگون شکایت ندارن کی یگون شکایت ندارم میگه سوز مو چنغزین فقط همین شما نمیرسین مده که من شما دورم اگر نشد که میسوز چش سوزم میگم یکون کمبودی نداریم سوز خبرمون میگیرن میگم امین نماینده و یکون چش بومین خبرشون میگیرن درمون دارن میگم یکون چی نداریم میگم زیغ نشین میگم فقط وقت که امگه مخکمه ما ایشمو دارم امی فرزن مقتی زن مقصد نگو کنینه تموم دیگه هم همون سوزه.
عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری آسیا پلاس گزارش های ویدیویی آماده میکرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد میکرد و بعضن تند هم میگفت. همکار و هم تقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه تئاتر و هنر به ژورنالیستیک آمد و میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. سرنوشت فرزندان دلیر امام‌علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارند. آنها بزرگترند و همیشه راه پدر را انتظار می‌شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دهه رفته همراه بابا و بیبی زندگی می‌کنند. شادی گلبابیه و مادر دلیر روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نان آور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و میگوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاش‌های زیاد دلیر و برادرش را بزرگ کرده است.
عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه یکی اگه وقتی که کمی کسلال انگام میشه که قبیل خیلی با دارو دواش میبریم یتیم شد سوزو میگه یکان چی ند شکایت ندارم و چه میگه خشرو نغزم حرومتو میکنن میگه
مادر دلیر نفقه خور است و فدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. به نقل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایتوه کمک میکند.
در زمین دوزه پلوی همین جان کدگیش هم میره و پردوک تر خریده مثال برای خبرگیری شوهرش میره. همون زندگی رم گیا که همون زنه خودش پیش میبره. شکر که همین خیلنه رم داشته همین زنه. یه حالی از زمان نشیده ای دختر جان که همه بر روزی خدشه هیچ که هیچ کرده دیگه دست در روزی کرده نمیتونه هیچ که هیچ که امیدم نداره.
14 ایول روزی که ما به نزدی پیوندان دلیر به شهر حصار رفتیم همسری او زیتونه عنایت و به دیداربینی شوهرش به زندان رفته بود. دلیر امام‌علی ماه اکتبر سال گذشته به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. مادر زوقی‌بک سید امینی هم مثل پیوندان دلیر و عبدالله کیران و نبره‌هایش را از منزل اجاره در پایتخت به دهه برده است. حبیسه یتیم و مادر زوقی‌بک روز 14 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زوقی‌بک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند که پاسخش سخت است. زوقی‌بک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان ماه نوامبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد ولی خودش حکم را یکجانبه نامید. عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی و زوقی‌بک سید امینی در زندان یکم سوویتسکی در پایتخت نگهداری می‌شوند. اما به فرق از آنها عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی در محبس شهر خوجند ادای جزا می‌کند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را به دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری او گفت زندگی همسر و فرزندان او بدون سرابان آیله مشکل است. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد آنها زود از حال او خبر بگیرند. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندی سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان و پیوندان خبرنگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را سرجمع می‌کند و پرسش‌های به تکرار فرزندان آنها خاتمه می‌یابد.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی بازای ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی
گوهی نوحیه خروسان یک مادر تاجیک را عامل جنایت پرسر و صدا و یا دزدی طفل نوزاد در تاجیکستان دانسته با گناه آدم ربایی به زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم دادگاه نوحیه که رادیوی آزادی نسخه از آن را روز 15 ایول دید، عایشه شریپاوی 45 ساله ساکن نوحیه عبدالرحمن جامی برای ربودن کودک دو روزه رخشانه رحمانوا ساکن همین نوحیه به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ماه ایون صادر شده است و حالا معلوم نیست که گمانبر در جنایت از آن به دادگاه بالایی شکایت کرده است یا نه. در حکم آمده است شهروند شریپاوا آت به سبب فرزنددار نشدن در نزد